ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. حسن روحانی تصویب لوایح FATF را بهترین راه مبارزه با فساد توصیف کرد. تجمعی در حمایت از کارگران نیشکر هفت تپه در تهران برگزار شد. طی 24 ساعت گذشته بیش از 150 نفر در ایران در پی ابتلا به کووید 19 جان باختند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه طی سخنانی دستور رهبر جمهوری اسلامی در زمینه ادامه بررسی لوایح FATF را راهگشا توصیف کرد و گفت تصویب این لوایح بهترین راه مبارزه با فساد است.
همونی که معروف بس به لوایح مربوط به FATF، اون بهترین راه برای مبارزه با فساده، یعنی اون جاییست که روشن میکنه همه حرکت‌های مالی رو، حرکت‌های پولی رو. خب ممکنه بعضیا خوششون نیاد، ولی این راه مبارزه با فساده.
ایران ماها فرصت داشت که تصویب دو لایحه در زمینه شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی را نهایی کند، اما به دلیل تعلل طولانی مدت گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده است. علی‌رغم درخواست‌های مکرر دولت حسن روحانی، تعیین تکلیف دو لایحه همچنان منتظر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است که با منقضی شدن دوره قانونی این بررسی، علی خامنه‌ای با تمدید آن موافقت کرده است. تصاویر و فیلم‌ها از تهران حاکی است که شماری از بازنشستگان و دانشجویان در تجمعی در حمایت از کارگران نیشکر هفت تپه روز چهارشنبه در مقابل وزارت دادگستری تجمع کردند. این تجمع همزمان با نشست هیئت داوری سازمان خصوصی سازی برای تصمیم گیری درباره خلع ید از امید اسدبیگی کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه برگزار شد. کارگران نیشکر هفت تپه خواستار برگزاری این تجمع شده بودند. آنها بر لغو خصوصی سازی این شرکت تاکید کرده و خواستار واگذاری آن به دولت و نظارت کارگران بر اداره این واحد و یا واگذاری آن به خود کارگران هستند. بنابر اعلام سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته بیش از 150 نفر در پی ابتلا به کووید 19 جان باختند. سیما لاری روز چهارشنبه اعلام کرد ابتلای بیش از 6000 تن دیگر نیز در این مدت زمانی تایید شده است. بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت که مورد تایید منابع مستقل نیست، تا کنون بیش از 54 هزار نفر در پی ابتلا به کووید 19 جان باختند. هیئت وزیران در ایران روز چهارشنبه آیین‌نامه اجرایی قانون موسوم به اقدام راهبردی که اخیراً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود را تصویب کرد. تصویب این قانون مورد انتقاد دولت حسن روحانی بود و مقام‌های متعدد دولت گفته بودند این قانون بدون مشورت با دولت تهیه شده است. قانون موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم دولت را موظف می‌کند تا زمان رفع نشدن تحریم‌ها اقدامات متعددی در عرصه هسته‌ای و برخلاف تعهدات جمهوری اسلامی در برجام انجام دهد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی اخیراً در یک مصاحبه گفته بود این قانون در حالی تصویب شده که مجلس بودجه لازم برای انجام این اقدامات در زمینه پیشبرد برنامه هسته‌ای را در نظر نگرفته است. وزیر خارجه قطر روز چهارشنبه خواستار کاهش تنش میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و ایران شد. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در گفتگو با شبکه خبری الجزیره گفت این بحران با گفتگو، احترام به حق حاکمیت و عدم دخالت در امور داخلی دیگری قابل حل است. در سالهای اخیر تنش در روابط میان تهران و ریاض و متحدانش به شدت افزایش یافته و طرفین یکدیگر را به دخالت در امور یکدیگر متهم می کنند. و کاخ کرملین شامگاه سه‌شنبه از گفتگوی تلفنی رهبران روسیه و فرانسه درباره وضعیت ایران، سوریه و لیبی خبر داد. به گزارش خبرگزاری تاس و به نقل از بیانیه کرملین، طرفین درباره ایران بر تلاش‌ها برای حفظ برجام تأکید کردند. این گفتگوی ولادیمیر پوتین و امانوئل مکرون در زمانی انجام شده که وزرای خارجه گروه 4 به علاوه 1 در نشست اخیر خود ابراز امیدواری کردند که دولت آینده آمریکا به برجام بازگردد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
سازمان هواپیمایی کشوری ایران چهارشنبه اعلام کرد گزارش نهایی تحقیقات خود پیرامون سرنگونی هواپیمای اوکراینی را هفته آینده به کشورهای مرتبط ارسال می‌کند تا آنها بتوانند نظرات خود را درباره آن اعلام کنند. کیف می‌گوید بی‌صبرانه منتظر است تهران به وعده‌های متعددی که داده عمل کند. آنا رایسکای گزارش می‌دهد.
روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری در بیانیه اعلام کرد مسئولین بررسی سانحه پرواز 752 در ایران دوشنبه طی کنفرانس ویدئویی ضمن ارائه کلیات پیشنویس گزارش نهایی به سوالات نمایندگان کشورهای مرتبط پاسخ دادند. در این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شد آمده که گروه بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری پیش بینی می‌کند ترجمه این گزارش هفته آینده جهت اعلام نظر به کشورهای زیربط ارسال شود. بر اساس این بیانیه کشورهایی که در تحقیقات مشارکت داشتند به مدت 2 ماه فرصت خواهند داشت تا نظرات خود را به سازمان هواپیمایی کشوری منعکس کنند و پس از آن گزارش نهایی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. با توجه به این توضیحات گزارش نهایی فنی سانحه پرواز 752 در بهترین شرایط اواسط ماه مارس اواخر بهمن ماه منتشر خواهد شد. مطابق توصیه های ایکاو سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی گزارش فنی بررسی سوانح هوایی باید طی 12 ماه از وقوع سانحه ارائه شود. یوگنی ینین معاون وزیر خارجه اوکراین و مسئول مذاکرات با ایران درباره پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی چهارشنبه به رادیو فردا گفت کیف منتظر عملی شدن وعده های تهران است.
این روزها توجه ویژه به تحقیقات در ایران از جمله تحقیقات فنی معطوف شده. تا امروز هیچ گزارشی دریافت نکرده ایم. دست کم 2 ماه است که از طرف ایرانی میشنویم گزارش فنی نهایی آماده شده و در حال ترجمه است. تا زمانی که این گزارش به دستمان نرسد نمیتوانیم بفهمیم نتایج تحقیقات فنی در ایران چه بوده، زیرا ارزش گزارش‌های مقدماتی محدود است و صرفاً گزارش نهایی فنی سندی است که آن را در تحقیقات جنایی و هم در تعیین مبلغ غرامت که موضوع مذاکراتمان است در نظر خواهیم گرفت. بسیار علاقمندم وعده‌هایشان اجرا شود و سخنان بسیار شیرین مقامات ایرانی جامعه عمل بپوشد.
هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین 8 ژانویه 18 دی ماه دقایق پس از برخاستن از فرودگاه امام خمینی تهران با 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنگون شد و تمام 176 سرنشینان جان باختند. مسئولین ایرانی همواره بر آمادگی خود برای همکاری تاکید کردند و در بیانیه جدیدی که سازمان هواپیمایی کشوری چهارشنبه منتشر کرد تاکید شده گروه ایرانی بررسی شفافیت کامل و استانداردهای ایکائو را در تعامل با کشورهای دیگر مد نظر داشته. سه‌شنبه علی ربیعی سخنگوی دولت نیز اعلام کرد طی 2 دور مذاکره که طی امسال برگزار شد ایران با شفافیت کامل تمام یافته‌های تحقیقات خود را در اختیار اوکراین قرار داده. این در حالی است که طی هفته گذشته مسئولین اوکراینی در دفتر بررسی سوانح هوایی، مؤسسه دانش قضایی، دادستانی کل و وزارت خارجه که هیئت مذاکره کنندگان با ایران درباره پرواز 752 را تشکیل می‌دهند، یک صدا به رادیو فردا گفتند ایران همکاری لازم را نمی‌کند. دولت کانادا نیز همواره گفته ایران به وعده‌هایش در مورد پاسخگویی کامل عمل نکرده و اخیراً یک نهاد مستقل کانادایی نیز در گزارش 79 صفحه‌ای اعلام کرد ایران در رابطه با ساقط کردن هواپیمای اوکراینی تحقیقات درست انجام نداده و سوالات بسیاری را بی پاسخ گذاشته. ایران کانادا را به سیاسی کاری متهم میکند و به این کشور در زمینه پیگیری سرنگونی هواپیمای اوکراینی هشدار داد. بستگان قربانیان پرواز 752 سرنگونی این هواپیما را جنایت عمدی میدانند و همواره درباره روند رسیدگی به این پرونده نارضایتی خود را ابراز داشتند. در آخرین پیام، انجمن خانواده های جان باختگان پرواز 752 حکومت ایران را متهم میکند که در طول سال گذشته مشغول تحریف حقیقت بودند و در آستانه سالگرد سرنگونی این هواپیما به فشار بر بازماندگان افزودند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
به دنبال عدم دستیابی به توافقی بر سر بودجه، مجلس اسرائیل کنست روز سه‌شنبه دوم دی ماه منحل شد و قرار است در ماه مارس برای چهارمین بار طی دو سال گذشته انتخابات پارلمانی در این کشور برگزار شود. منش امیر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، در مورد جزئیات این رخداد سیاسی به پرسش‌های من پاسخ داده است.
ببینید، اسرائیل قشرهای مختلف فرهنگی، اجتماعی و دینی داره. بنابراین یکی از خوشبختی‌هاش و شاید بدبختی‌هاش اینه که احزاب زیادی هستند. احزاب عربی هستند، اولترا ارتدوکس هستند، راستگرا هستند، میانه رو هستند و چپگرا هستند. این است که هیچ دولتی در طول 72 سال تاریخ اسرائیل نتوانسته است که یک حزبی به تنهایی دولت رو برپا بکنه. همیشه دولت‌های ائتلافی بودن و این از یک نظر مزیت و از یک نظر گاهی کار منظم دولت رو دشوار میکنه و ما الان چند ساله که در اسرائیل با این دشواری روبرو هستیم که هیچ کدوم از احزاب نمیتونه اکثریت 61 کرسی از 120 کرسی پارلمان رو به دست بیاره که بتونه مستقل دولت رو برپا بکنه. البته این خوبم هست، به خاطر اینکه وقتی که احزاب مختلف وارد یک کابینه ائتلافی میشن، میتونن دیدگاه ها و ایدئولوژی ها و خواست ها و آرمان های خودشون رو پیش ببرن، ولی در ضمن هم باعث فلج شدن کار دولت ممکنه بشه و این نمونه دو سال اخیر، یعنی چهار بار انتخابات زود هنگام، میتونه نمونه خوبی باشه.
علت منحل شدن کابینه فعلی اسرائیل اصلا چی هست؟
علت اینکه کابینه با مشکل روبرو شده و عملا فلج شده این است که آقای نتانیاهو به عنوان رهبر پرقدرت و با کفایت اسرائیل نمیخواهد که با دیگران بسازه، میخواهد که همیشه رهبر باشه. این بود که در آخرین انتخابات، یعنی دوره سوم، با بنی گنتس رهبر حزب آبی و سفید ائتلاف کرد با این توافق که دو سال این باشه دو سالون باشه، ولی عملا آقای نتانیاهو بنی گنتس و حزب او رو در حاشیه نگه داشت و هیچ امکاناتی بهشون نداد و همچنین به علت شخصیت خاص آقای نتانیاهو، گیدئون سار که یکی از شخصیت‌های برجسته حزب لیکود هست، از او جدا شد و یک حزب تازه رو به وجود آورد. علت اصلی منحل شدن کابینه فلج شده کنونی این بود که آقای نتانیاهو می‌خواهد بر همه امور مسلط باشه و به وعده‌های خودش نسبت به بنی گنتس و حزب آبی و سفید عمل نکرد. و یه نمونهش وزیر دادگستری اسرائیل از حزب آبی و سفیده که میخواد دادستان کل کشور و مشاور حقوقی دولت رو مشخص بکنه و آقای نتانیاهو روی این دست گذاشت و گفت باید با من مشورت باشه، با موافقت من باشه. چرا؟ به خاطر اینکه آقای نتانیاهو دارای سه پرونده قضایی هست و دادگاهی هست و میترسید که دادستانی یا مشاور ارشد حقوقی دولت منصوب بشه که در راستای خواسته های او نباشه. این یکی از علل منحل شدن کابینه کنونی اسرائیل بود.
پس وضعیت کابینه اسرائیل تا انتخابات آینده چطور خواهد بود؟ مثلا موقعیت خود آقای نتانیاهو چطور میشه؟ آیا ایشون کفیل نخست وزیر میشن؟
نه، مسلما نه. آقای نتانیاهو چون نخست وزیر در این سمت میمونه تا انتخابات بعدی که حدود سه ماه دیگر در ماه مارس برگزار خواهد شد. و این دقیقاً تاکتیکی است که آقای نتانیاهو در 3 دوره انتخابات پیشین هم به کار برد، یعنی عملاً باعث انحلال دولت شد و گفت تا انتخابات بعدی من 3-4 ماه وقت دارم و به این ترتیب میگویم که ایشون تلاش میکنه که با این شیوه جریان پایین آمدن از کرسی نخست وزیری رو به تعویق بیاندازه، چون اگر نخست وزیر نباشه باید از سمت خودش کنارگیری بکنه، یعنی اگر وزیر باشه باید کنارگیری بکنه، اگر نخست وزیر باشه میتونه ادامه بده و این یکی از علل فلج شدن دولت کنونی اسرائیل است.
گفتگویی بود با منشأ امیر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.